در کتاب جامع التمثیل آمده است که در ماوراءالنهر پادشاهی بود بس بخیل. حکم کرده بود که در مملکت او کسی خیراتی نکند و چیزی به فقرا ندهد و هر کس نانی به درویشی دهد دست او را قطع کنند و از شهر بیرونش کنند. و چون در مملکت او هر فقیر و غریبی می مرد، او را ریسمانی به پا می بستند و در گودال ها می انداختند. تا آنکه شبی درویشی در کوچه و بازار می گذشت و فریاد می کرد که کجاست بنده خدایی که برای رضای خدا مرا چیزی بدهد، که طفلان من دو روز است چیزی نخورده اند و نزدیک مردن می باشند. زنی مؤمنه چون این صدا بشنید، دونان برداشت و از خانه بیرون آمد. یکی را به دست راست و دیگری را به دست چپ گرفته و به فقیر داد. چند نفر از موکلان پادشاه این خبر را به پادشاه دادند. شاه آن زن را حاضر کرده به او گفت: از کدام دست در راه خدا بخشیدی؟ گفت: از هر دو دست. شاه دستور داد هر دو دست او را قطع کنند و طفل او را بر پشتش بسته از شهر بیرونش کردند. آن بیچاره در صحرا می گشت تا آنکه به نهر آبی رسید. خم شد که آب بخورد. ناگاه طفلش در آب افتاد. چون دست نداشت، مضطرب شده سر به سوی آسمان کرد و با خدا نالید. ناگاه دو جوان صاحب جمال پیش او آمدند و سلام کردند و از وی احوال پرسیدند. حال خود را گفت. آن جوانان طفل او را بیرون آوردند و دستهای او را مانند روز اول درست کردند. آن زن بر قدمهای ایشان افتاد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما آن دونان هستیم که در راه خدا دادی. و سپس از نظرش غایب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه، سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار و اندیشه های خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، در برنامه‌های گذشته از زندگی خواجه عبدالله انصاری، عرفان و سلوک او، همچنین از آثار و سبک او سخن گفتیم و از میان آثارش مناجات نامه او را معرفی و بررسی کردیم. چون مجال معرفی تمامی آثار خواجه عبدالله فراهم نیست، با تکیه بر آثاری که از این عالم و عارف بلند مرتبه به یادگار مانده است، اندیشه او را در چند حوزه فقر و غنا، علم و معرفت و توکل به شما عزیزان عرضه می کنیم. فقر و غنا در ادبیات ایران و به خصوص در آثار عرفانی سابقه کهن و جایگاهی والا دارد. فقر در لغت به معنای درویشی و نداری است و غنا نقطه مقابل آن و به معنی توانگری، بی‌نیازی و دولتمندی است. از نگاه عارفان، غنا در معنی توانگری و دولتمندی حقیقی است که تنها خاص خداوند است و غنای خاص خلق، غنای دل در معنای توانگری قلب است. توانگری قلب مقامی است که بنده در آن خود را از همه جهان و جهانیان بی‌نیاز می‌داند و چون حق را یافته التفاتی به غیر خدا نمی کند. خواجه عبدالله انصاری در کتاب صد میدان با استناد به قرآن مجید آیه 8 سوره مبارکه 93 غنا را توانگری دانسته و توانگری بندگان را به سه دسته غنای مال، غنای خوی یعنی نفس و غنای دل تقسیم کرده است. غنای مال در نظر مردم به معنی داشتن دارایی و ثروت بسیار است، اما عارفان تعبیر دیگری از غنای مال دارند. آنها معتقدند که ثروت و دارایی بسیار زمینه‌های فساد و نافرمانی انسان را فراهم می‌کند. به همین دلیل آنها چشم بر تعلقات دنیایی از جمله مال و ثروت و مقام می‌بندند. خواجه عبدالله معتقد است که حتی اگر ثروت و دارایی از راه حلال به دست آید بلاست و به سالکان راه حق توصیه می کند از اندوختن مال و ثروت برحذر باشند و خود را در این بلا نیندازند. از نظر خواجه عبدالله انصاری، غنای خوی یعنی نفس دومین غنایی است که مردم باید در صدد رسیدن به آن باشند. سخت‌ترین حجاب برای سالک راه حق، دیدن و توجه به نفس و پیروی کردن از آن است. ویژگی نفس وسوسه گریست و کسی که از نفس خود پیروی می کند مسلما نمی تواند در جهت رضای خداوند گام بردارد. به اعتقاد خواجه عبدالله انصاری، غنای نفس یعنی بی‌نیازی از خود و نیازمندی به حق. سالک راه حق وقتی به غنای نفس میرسد که نسبت به بهره‌ها و سودهای دنیایی بی‌نیاز باشد و تنها دل در وصال حضرت حق ببندد.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان گرامی، گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را ادامه می دهیم با معرفی خواجه عبدالله انصاری. از نگاه خواجه عبدالله، غنای دل از غنای نفس و غنای مال به دست می آید. سالکی که از مال و نفس بی نیاز و غنی می شود، در واقع دلش توانگر و غنی شده و دل جای خدای است و بس. دل این سالک از همه جهان و جهانیان بی نیاز است، چرا که خدا را یافته است. به اعتقاد خواجه عبدالله انصاری، بنده در پناه این توانگری به آرامش می رسد. آرامشی که وسیع تر از 7 آسمان و زمین است. از سوی دیگر، فقر نیز که به معنی درویشی و نقطه مقابل غناست، در عرفان به معنی درویشی و نیازمندی به خداوند متعال است. درویش در این نیازمندی به دنیا و هر آنچه در آن است تعلق خاطر ندارد. عارف با رسیدن به مرتبه فقر و درویشی به فنای فلاح میرسد و توانگری حقیقی را به دست میآورد. عزیزان، برخی از عرفا و متصوفه لازمه طی منازل سیر و سلوک را همراه داشتن توشه‌ای به نام علم می‌دانند، زیرا از نظر آنها علت انحراف عده‌ای از سالکان جهل و نادانی آنهاست. آنها قبل از اینکه درباره اصول عرفانی و راه و رسم سیر و سلوک اطلاع و دانشی داشته باشند، وارد این راه می شوند و اغلب به خطا می روند. باور خواجه عبدالله انصاری این است که اگرچه علم برای عارف پای بند است، اما عارف بدون علم شیطانی بیش نیست. به اعتقاد وی جهل و نادانی برای عارف همچون زهری است که سالک راه حق را به هلاکت می رساند. از نظر وی علم در سیر و سلوک عرفانی مانند چراغی است که تاریکی مسیر سیر و سلوک را روشن می کند. خواجه عبدالله اندوختن علم به تنهایی را برای سالک نمی پسندد، بلکه او بر علم و معرفت با هم تأکید دارد. وی معرفت و شناخت را روح علم می داند و علم بدون معرفت را نکوهش می کند. به باور خواجه عبدالله علم چراغی است که راه سالک را روشن می کند و معرفت نردبانی است که موجب صعود و تعالی او می شود. به اعتقاد خواجه عبدالله سالک راه حق نباید در علم متوقف شود. او باید از علم در جهت رسیدن به معرفت و شناخت حقیقت بهره‌مند شود. سیر و سلوک نردبانی است که سالک به کمک علم و معرفت پله پله از آن بالا می رود تا به ملاقات خداوند می رسد. از نگاه خواجه عبدالله انصاری توکل را برای عوام دانسته و تسلیم را ویژه خواص ذکر کرده است. منظور از عوام در نگاه خواجه عبدالله سالکان و مریدان راه عرفانند که در این راه قدم نهاده و راه دشوار و طولانی را برای رسیدن به حقیقت در پیش دارند و باید مقام ها و مراحل بسیاری را پشت سر بگذارند و توکل یکی از این مقامات است. اما تسلیم خاص محبان حق است، آنان که رسیدند و طعم وصال را چشیدند. به باور خواجه عبدالله انصاری سالک متوکل هنوز در راه است، چرا که فقط کار خود را به حق سپرده و هنوز خود و سرنوشت خود را به حق نسپرده و تسلیم نکرده است. اما کسی که تسلیم شده حسن تدبیر حق تعالی را بر خود پذیرفته و به آرامش رسیده است. او خود را به وی سپرده و تنها خواهان اوست و در برابر حکم او تسلیم محض است، چرا که باور دارد بد و خوب ساخته ذهن بشر است و هر آنچه خداوند برای بنده اختیار کرده و برگزیده است خیر مطلق است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، اینک فرصت دیگری فرا رسیده است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. امید است هفته خوبی را پیش سر گذاشته و هفته خوبتری را پیش رو داشته باشید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. برگزاری کنفرانس بین المللی آب در شهر دوشنبه، تأکید مقامات بلندپایه حکومتی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بر اجرای شدن دستورات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام علی رحمان در دیداری با یکدیگر در شهر تهران، اعلام اثرگیری پروازها و ارتباطات میان تاجیکستان و جمهوری خلقی چین بعد از حدوداً 2 سال وقفه بر اثر کرونا ویروس، و افزودن 6 سال زندان دیگر به حکم عزت امان یک تن از مدافعین حقوق مهاجرین که قبلا دادگاهی شده بود. مخاطبان محترم، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهمتان می شود، و اما یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. روز 7 ایون در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی آب با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آغاز به کار کرد. این کنفرانس طی 2 روز مسائل مختلف مربوط به وضعیت آب در سطح جهان را به بحث و بررسی گرفت. در کار این کنفرانس نمایندگان بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان سخنرانیش در این کنفرانس از پدیده های خوشسالی و همچنین مشکلات وابسته به مسئله آب در سطح منطقه و جهان مسائل را مطرح کرد و گفت که کشورهای جهان باید در این زمینه همکاری تنگاتنگ داشته باشند. رئیس جمهور تاجیکستان در بخشی از سخنرانی خود از جمله گفت:
مشکلات در راه رسیدن به هدفهای رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان که کشور کوهستان و دارای ذخیره های بزرگ آبی مخصوصا پیریخا می باشد، مانع جدی ایجاد می نماید. برای مثال در نتیجه این روند ما شاهد افزایش بی سابقه سیل آبخیزی، خشکسالی و دیگر حادثه های طبیعی مربوط به آب شده ایستاده ایم. متاسفانه کشور ما در نتیجه چنین آفت‌های طبیعی هم از حالا صدها میلیون دلار آمریکایی ضرر می‌بیند. آفت‌های طبیعی مربوط به آب در اکثر مواردها باعث مرگ آدمان و خسارات زیادی انفراساختاری حیاتاً مهم می‌گردند. نمونه دیگری روندی ذکر شده آبشوی با سرعت پیریخا می‌باشد. در یک چند 10 سال آخر بیش از 1000 پیریخ تاجیکستان از بین رفته است. پوره از بین رفته است.
گفتنیست تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای ذخیره های عظیم آبی طی سالهای اخیر همواره از کمبود آب در سطح جهان ابراز نگرانی کرده و پیشنهادهای برای حل این مشکل به سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای ارائه کرده است. در همین زمینه است که سازمان ملل متحد برنامه آب برای 10 ساله 2018-2028 را قبول کرد و بر اساس این سند سازمان ملل متحد نشست‌های مختلفی بین المللی و منطقه‌ای برگزار شدند که نشست اخیر دوشنبه نیز در همین رابطه قابل ارزیابی است. کارشناسان و تحلیلگران میگویند مسئله آب یکی از مسئله های مبرم دنیای امروز است که باید سازمان ها و کشورهای جهان در این زمینه برنامه های ویژه‌ای را روی دست بگیرند. اما در تاجیکستان نیز مشکل آب یکی از مسئله هایی است که طی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان چاره اندیشی هایی را انجام داده است. حکمت الله نظیرزاده مدیر پژوهشگاه باغداری فرهنگستان علوم تاجیکستان در این زمینه گفت:
کشوری که می دونیم تاجیکستان یک کشوری هست که کشوری آبهای تازه و در نقش دیگر دولت‌ها این جوی نمایش اشغال میکنند و فکر میکنند که ما همه کشور خیرات رو باید با دست گیریم و استفاده هر یک قطره آبی که هست از مدی نظر دور نمونیم و استفاده سمره رو که اون رو براه مونده توانیم و از همه مهمش فکر میکنم که برای استفاده او برای نگهداری تازگی او یک معرفت خوبی اکولوژی مردم نیز در اینجا باید که بررسی شود، دیده شود، براه مونده شود زیرا که او این معجزه بهترین و فکر میکنم از همه بالاتر است.
از سوی دیگر مشکل استفاده نادرست آب در جامعه تاجیکستان همچنان ادامه دارد و بسیاری معتقدند که اکثر ساکنان به قدر این نعمت خدادادی نمی رسند. رحمان قدر رحمانوف یک تن از ساکنان شهر دوشنبه در این رابطه چنین نظر دارد.
قدیم الایام خودش برای ما همین چیز بود. در بین خلق هم بود که نسبت آب بسیار احتیاطکارانه رفتار بکردند. اما اوستای سال آخر با کم کم باید قدرش سب پس شده بیمید. البته سمرانوکی استفاده برای آب اونقدر بلند نیست از حساب اون که انا آبچین کنک نیست در خانه ها تلف آب بسیار لیکن اونجا اوستا آبچین کنک ها مولی شدن که یعنی چیز هم یک ریجی معین با در اون بیش شدن.
همزمان با کمبود آب در سراسر دنیا در برخی از نقاط تاجیکستان نیز کمبود آب آشامیدنی احساس می شود. هرچند مقامات با همکاری سازمان های بین المللی در طی سالهای اخیر در این زمینه برنامه‌هایی را پیاده کردند، اما همچنان شکایت ساکنان از نرسیدن آب آشامیدنی در مناطق مختلف تاجیکستان منتشر می‌شود که این موضوع از نگاه کارشناسان و تحلیلگران توجه ویژه دولت را نیازمند است. کنفرانس بین الملل آب در شهر دوشنبه مهمان ویژه از جمهوری اسلامی ایران داشت که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران بود. او برای شرکت در این کنفرانس و نیز دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه تاجیک راهی شهر دوشنبه شد. آقای مهرابیان در جریان حضور در نشست بین الملل آب در شهر دوشنبه دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را در باره این موضوع این گونه بیان کرد.
بسیار خوشبختم که در جمعی از سیاستمداران ارشد جهان حضور یافتم تا با تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع آب و توسعه پایدار بپردازیم. امروز اهمیت آب در توسعه کشور با و نیز نقش آن در پایداری و حفظ حیات بشر برجسته پوشیدگی است. آب شیرین و قابل دسترس یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدیدپذیر است که انسان به طور مستمر در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. همچنین آب یک کالای با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست که نقش محوری را در آمایش سرزمین عهده داشته و زیر ساخت توسعه اغلب بخش ها می باشد. حالی جنابان، خانم ها و آقایان، بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تأمین امنیت آبی در قرن 21 دغدغه اصلی حکومت ها می باشد به طوری که طی ده سال گذشته بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد بحران آب همواره بیشتر
در. اما وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در کنار شرکت در اجلاس بین المللی آب در شهر دوشنبه دیدارهای نیز با سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه و قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان انجام داد. علی اکبر مهرابیان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در دیدار با قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان ضمن تاکید بر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر خویشاوندی مردم دو کشور برای کمک به برادران تاجیکستانی اعلام آمادگی کرد. مهرابیان با اعلام شرایط شرکت‌های ایرانی با قیمت‌های مناسب و کیفیت بالای اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی این کشور توسط متخصصان ایرانی برنامه‌هایی را اعلام نمود. از سوی دیگر نخست وزیر تاجیکستان نیز ضمن قدردانی از میزبانی ایران در برگزاری مراسم امضای 17 سند همکاری، این سندها را زمینه‌ساز توسعه همکاری ها عنوان کرد و او همچنین تاکید کرد که افق همکاری های دو کشور روشن‌تر از همیشه است. در همین حال در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با علی اکبر مهرابیان، دو طرف با تاکید بر برگزاری موفق کنفرانس بین‌المللی آب برای توسعه پایدار با حضور بیش از 100 کشور و سازمان بین‌المللی، توافق‌های انجام شده در سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران را به عنوان اساس توسعه رابطه‌های تجاری دو کشور مورد تاکید قرار دادند. همچنین طرف‌ها بر ضرورت فعال‌سازی بخش‌های خصوصی ایران و تاجیکستان به عنوان موتور محرکه توسعه رابطه‌ها تاکید کردند. سراج‌الدین مهرالدین و علی اکبر مهرابیان در این دیدار ضمنی با اهمیت دانستن مفهوم خویشاوندی که در دیدار مقام معظم رهبری با رئیس جمهور تاجیکستان بیان شد، تاکید کردند که در زمینه‌های مختلف از ظرفیت‌های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور به شیوه احسن استفاده شود. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. سفارت چین در دوشنبه شرایط سفر شهروندان تاجیکستان را به این کشور اعلام کرد. بعد این ترتیب اثرگیری پروازها میان تاجیکستان و چین اعلان شد که پس از 2 سال وقفه از روز 23 ایون عملی خواهد شد. قرار است در این روز شرکت هواپیمایی چینا ساتر ایرلاینز نخستین پرواز خود را پس از کرونا ویروس میان تاجیکستان و جمهوری خلقی چین انجام دهد. بر اساس اطلاع سفارت چین در دوشنبه، مسافران تاجیک باید یک شبانه روز قبل از پرواز نسخه کتبی آزمایش منفی بیماری کووید 19 را ارائه کنند. تاجیکستان و جمهوری خلقی چین از اشتراکات گسترده اقتصادی و سیاسی برخوردارند و به طوری که چین اکنون یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان به حساب می آید. کارشناس تاجیک سعدی یوسفی درباره برخی از ویژگی های رابطه های پکن دوشنبه چنین می گوید.
به نظر من کشور چین در آسیای میانه حضور بسیار قوی و نظارت که دارد، الان خود بعضی فروپاشی شوروی این کشور با استعداد بزرگ واردی صحنه و ساحه سیاسی و اقتصادی آسیای میانه شد و در آغاز به عنوان یک نیروی بزرگ اقتصادی بود و خودشاری از پروژه ها و طرحهای مردمانه روی دست داشت. در خیلی از ساختارهای بنیادی در آسیای میانه فعالانه شرکت میکرد، ولی با مرور وقت این همکاری توسعه پیدا کرد تا به فعالهای دیگری خیانات در آسیای میانه به شمول کشاورزی، به شمول تجارت، به شمول حتی همکاریهای نظامی و امنیتی فرا برد و همین گونه در آسیای میانه کشور چین به عنوان یکی از خدمتگزارترین قدرتها شناخته میشود. همکاریهای امنیتی در بخش نظامی با چین، اینها یک پهلوی دیگری همکاریهای تاجیکستان با کشور چین شکل میدهد که البته در واقعیت بسیار هم مسئله مهمی هست و در چند وقت اخیر در رسانه‌ها اعلام شد که کشور چین آماده است در مسئله تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان شرکت کند و چند نظارتگاه‌ها و تمرینگاه‌ها بسازد. چین این جایگاه چین در کشور ما با نفوذ چین از جایگاه چین در کشور ما به مراتب بالاتر می‌کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و تا پایان برنامه همراهی خود را حفظ کردید. در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله، از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث.
من کاپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیمون به باد رفت؟
این چند روز نقاب از چهره برداشتن. قد بدت البغضاء فی افواههم لما تخفی صدورهم اکبر.
خبرها اومد در پی توقیف غیرقانونی نفتکش حامل محموله نفت خام ایران توسط نیروی دریایی انگلیس در منطقه جبل الطارق.
منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی میکنه.
دشمن دیگه از این بدتر، از این خبیستر، این که بنده میگم انگلیس خبیث، دوست بازات این
دزدی دریایی میکنه. کشتی ما رو
میدزدن
که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
یک بار دیگر سربازهای اجنبی رو در تنگک در مقابل خود خواهید دید. یاری خدای متعال و همت مردانه شما در ایران توفیق می‌یابیم و به آرزوهای بزرگ خود می‌رسیم.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته از زبان بانو قدس ایران به تشریح اتفاقات مرتبط با دستگیری امام خمینی در خرداد ماه سال 1342 پرداخته ایم. در این برنامه قصد داریم از زبان همسر مکرمه امام به تشریح وقایع پس از دستگیری روح الله، به ویژه قیام مردم علیه رژیم استبدادی شاه در خرداد سال 1342 بپردازیم. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خبر دستگیری امام خمینی مانند بمب در کشور صدا کرد و مردم قم، تهران و برخی شهرهای دیگر سراسیمه به خیابانها ریختند. در قم عده‌ای از مردم در بیت امام و کوچه‌های اطراف آن تجمع کردند و با سر دادن شعار یا مرگ یا خمینی فضای کوچه را مملو و از احساسات ضد رژیم کردند. رژیم طاغوتی شاه برای مرعوب ساختن مردم و جلوگیری از گسترش اعتراضات هواپیماهای نظامی را بر فراز شهر قم به پرواز درآورد تا با شکستن دیوار صوتی بر فراز شهر و انجام مانور نظامی مردم را از ادامه تجمع و اعتراض باز دارند. اما توده‌های مردم که از دستگیری روح الله بسیار عصبانی بودند در برابر این یورش‌ها مقاومت کردند و با تداوم اعتراضات آزادی بی قید و شرط این مرجع عالی قدر را خواستار شدند.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
Thank you. ماموران شاه که نگران بودند نارضایتی ها گسترش یابد و کنترل شهر از دستشان خارج شود، به قتل عام مردم دست زدند و در این راه به پیر و جوان و زن و مرد رحم نکردند و در برخی از نقاط شهر مردم را به رگبار بستند. به گفته شاهدان عینی، پس از شلیک گلوله مزدوران رژیم، ناله دلخراش مردم که کشته و مجروح شده بودند به آسمان بلند شد و در کوچه های قم خون به راه افتاد. پس از ساعتی سکوت مرگباری بر شهر حاکم شد و تنها صدایی که از کوچه های قم به گوش می رسید صدای چکمه سربازان و ناله های مجروحان بود. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. خبر دستگیری امام بلافاصله از قم به دیگر شهرهای ایران به ویژه پایتخت رسید و توده‌های مردم که این خبر باور نکردنی را شنیده بودند به خیابان‌ها ریختند. در تهران شور و غلغله همراه با قهر و خشم و غضب در میان اقشار مختلف مردم به وجود آمد. دانشجویان کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختند. مغازه‌داران و کاسبان محل کسب و کار خود را تعطیل کردند و به خیابان‌ها آمدند. بارفروشان تهران دست از کار کشیدند و با چوب و آهن و کارت‌هایی که در دستشان داشتند دست به تظاهرات خشمگین زدند. دانشجویان با گسترش اعتراضات خود از دانشگاه به خیابان‌ها بین اعتراضات خود و توده‌های مردمی پیوند برقرار کردند و با سر دادن شعار خمینی را آزاد کنید شور و احساسات مردم را تحریک و تهییج می‌کردند.
پلیس تلاش کرد با محاصره دانشگاه با توپ و تانک فضای حاکم بر شهر را کنترل کند، اما دامنه اعتراضات لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شد و سمت و سوی شعارها و مطالبات معترضین به سمت سرنگونی رژیم استبدادی شاه سوق می یافت. معترضین با گسترش اعتراضات خود به فکر تسخیر مراکز دولتی و تصرف رادیو و تلویزیون افتادند، اما رژیم که به شدت احساس خطر کرده بود به جای آرام کردن مخالفین و مدارا با مردم خشمگین در تهران نیز بر روی مردم اسلحه کشید و با کشتن صدها نفر از توده‌های مردمی به خونریزی گسترده و وحشتناکی دست زد و از کشته‌ها پشته‌ها ساخت. همزمان با غروب آفتاب در روز 15 خرداد سکوت مرگباری بر شهر تهران حاکم شد. صدای کامیون‌هایی که اجساد کشته شدگان را از گوشه و کنار کوچه‌ها و خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کردند و به گورستان‌ها می‌بردند در تمام شب قطع نشد و تمام نقاط شهر به ویژه کانون‌های تجمعات اعتراضی مانند بازار، میدان بارفروش‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس مملو و از سرباز بود. در این میان مردم شهر پیشواگ ورامین که عمده آنها کشاورز بودند با شنیدن خبر دستگیری امام دست از کسب و کار کشیدند و به تظاهرات خیابانی دست زدند و برای اعلام پشتیبانی از امام و اعتراض به دستگیری او تصمیم گرفتند تا تهران راه پیمایی کنند. آنها با ایراد شعارهایی مانند یا مرگ یا خمینی، خمینی خمینی تو فرزند حسینی و مرگ بر شاه به سمت تهران به حرکت در آمدند. همزمان با گسترش اعتراضات در شهرهای تهران جمعی از مردم قم به بیت امام آمدند تا به همسر و اعضای خانواده امام دلداری دهند، اما مقاومت و استقامت همسر امام در این میان به قدری با شکوه و ستودنی بود که علاوه بر تحمل این درد به دیگران هم دلداری و قوت قلب می دادند. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به می پرستی از آن زدم نقش خود بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسباب و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد بوتم پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسباب و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسباب و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر.
دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
یک اشاره دنیای از اطلاعات آدم میتونه دسترسی داشته باشه. یه سری سختگیری‌های الکی پلکی در سیستم آموزشی راه به جایی نداره. ما رفتیم این راه دیگه، خودمون بودیم توش. به هر حال باید حواسمون باشه که از اونور بومم نیفتیم، یعنی یه جوری نشه که بچه طفلی لوس و نونو رو اینا مثل داشت عباس قلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری نشه. بریم سراغ لطیفه بعدی در مجموعه خوب و خوندنی لطفاً لبخند بزنید. اثر زندیاد مرتضی فرجیان، دو بیت آوردن اینجا از جناب خسرو شاهانی با عنوان آدم پرحرف. بله، جناب خسرو شاهانی گونه سرودند که اگر در دره‌ای بس ژرف افتی، اگر یک هو میان برف افتی، گواراتر بود از آن که روزی به گیر آدم پر حرف افتی. در همین راستا